تکلیف آموزش دانشجوی رشته پزشکی چه خواهد شد؟ امشب در مخاطب خاص به این چند پرسش پاسخ خواهیم داد.
مخاطب خاص سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
سپاس از توجه شما به مخاطب خاص امشب، برنامه ای که ویژه متخصصان و کارشناسان حوزه علوم پزشکیه و شما شنوندگان گرامی ما رو خوشحال میکنین از اینکه همراه هستین با این برنامه و اگر پرسش و نقد و انتقادیست برای ما ارسال کنید به 30102. اما موضوع ما در آستانه روز دانشجو بیمارستانهایی برای آموزش و کارشناس میهمان ما در این بخش از مخاطب خاص آقای دکتر علیرضا استقامتی، ریاست دانشکده علوم پزشکی تهران و از متخصصان قدرت و متابولیسم ایران زمین. آقای دکتر استقامتی گرامی سلام عرض میکنم.
سرکار خانم شهبازی عزیز سلام، خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم در خدمتتون.
سپاسگزاریم. آقای دکتر، در آستانه روز دانشجو می‌خوایم چند دقیقه راجع به وضعیت بیمارستان‌های آموزشی صحبت کنیم. خب این نوع بیمارستان‌ها مصداق ادغام آموزش پزشکی با درمانه و خب اغلب بیمارستان‌های دولتی ما یک بیمارستان آموزش و درمانیه و خیلی از مردم تصورشون بر اینه که این نوع بیمارستان‌ها خب سطح ارائه خدمات درمانیش به نسبت دیگر بیمارستان‌ها خب بهتر و بیشتره. اما با توجه به اینکه این بیمارستان‌ها فرصت آموزشی برای دانشجویان پزشکی و همینطور دستیاران ایجاد می‌کنه، در حال حاضر فکر می‌کنی که ما با این سطح از خدمات مواجهیم که بتونه به ارتقاء سطح علمی و همینطور فنی و تکنیکی دانشجویان پزشکی کمک کنه؟
قطعا اینطوریه. ببینید، مراکز آموزشی که حالا درست ما میراث داره، در حقیقت بیمارستان های بخشی از بیمارستان های وزارت بهداری سابق هستیم، ولی خب خیلی از اینها بیمارستان های آموزشی بودن، در گذشته هم بودن. برای مثال مثلا بیمارستان امام خمینی قبلا هم آموزشی بوده، یعنی متعلق بود به دانشگاه تهران، خب در اختیار دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته. خیلی از این بیمارستان ها بیمارستان های دانشگاهی بودن با همون شرایط و ضوابطی که برای بیمارستان دانشگاهی لازم هست، یعنی سالن های کنفرانس، امکانات برگزاری جلسات علمی، گزارش های صبحگاهی و فضاهای آموزشی در داخل بخش ها، کلاس هایی که در داخل بخش ها بود، که اینها طبیعتا خب بیمارستان آموزشی بودن که الان هم هستن. بخشی از بیمارستان های قدیمی بهداری هم خب ادغام شد، ولی عمدتا هم بیمارستان دانشگاهی بودن. ولی نکته اساسی این هستش که خب الان ما یه مشکلی که داریم اینه که به علت افزایش ظرفیت دانشجویان رشته پزشکی و بخشی هم حالا رشته دندان پزشکی، ما اون فضاهامون هنوز که هنوز قدیمی است، به خصوص در دانشگاه‌های بزرگتر.
بله.
و در شهرهای بزرگ خب می‌دونید امکان این که بخوان ساختمون سازی جدید انجام بشه خیلی محدود هست و فضاهای آموزشی ما در حقیقت جوابگوی این تعداد دانشجویی که برای آموزش‌های بالینی به بخش‌های بالینی در حقیقت ارجاع میشن نخواهد.
یعنی ظرفیت افزایش دانشجو میتونه بحث این توسعه بیمارستان‌های آموزش رو هم تحت
بله
شما قرار
بده. بله، مثلا بخش عفونی بیمارستان ما به عنوان نمونه، خب یه بخشی است که برمیگرده به قسمت شاید مثلا 70 80 ساله. خب همون بخش هست، امکاناتش از نظر فضای فیزیکی خیلی تغییری نکرده. الان وقتی یه دفعه دانشجو چطوریش یاد میشه، شما نمیتونید توی یه اتاق مثلا 20 تا دانشجو رو و استاد و دستیار رو آنتن ببرین بالا سر یه مریض که آموزش ببینن. خب رانت ها معمولاً چون بخشی از آموزش دانشجو و فراگیران در رده های مختلف خب بر بالین بیماره، درسته که ما
بله
در کلاس هم آموزش ها رو داشته باشیم، بله بخشش بر بالین بیماره و خب این فضاها اصلا گنجایش ندارن برای اینکه شما بتونید آموزش رو منتقل کنید.
الان آقای دکتر میگن که 25% بیمارستان‌های کشور آموزشیان، پس با این افزایش ظرفیت و تعداد دانشجو این 25% نمیتونه پاسخگو باشه، درسته؟
خب ببینید بیمارستان‌های کشور اصطلاح عامه، ما بخش خصوصی داریم،
بله،
بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی داریم، بیمارستان دیگری داریم که در کشور دارن ارائه خدمت میکنن، بیمارستان آموزشی، بیمارستانی که در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکیه.
یه بخش هم خب دانشگاه آزاد هم هست دیگه.
بله، یه بخش دانشگاه آزاد. یه فیلد یا محیط آموزش بالینی محسوب میشه دیگه. و خب اینا خیلی هاش نیاز به بازسازی دارن، نیاز به نوسازی دارن، نیاز به افزایش فضا و امکانات دارن. و خب درسته که با استفاده از روش‌های نوین آموزشی که الان در دنیا مرسوم هست میشه بخشی از این آموزش‌ها رو به شکل مجازی ارائه کرد. ولی خب اونها هم مستلزم هزینه های چند ده میلیاردی هستن.
یعنی بخش بالینی رو ما میتونیم به صورت مجازی از
بخشیش رو امروز در دنیا، نه همشو، بخشیش رو میشه بشه که مجازی ارائه کرد، ولی اینا به این سادگی نیست. حالا من نمیخوام خیلی
کل تجهیزات و تکنیک و فناوری میخواد
تکنیکال به کار ببرم، یه چیزی رو میدم ویچوال ریالیتی، یه چیزی رو میدم آگمنتد ریالیتی، اینا روش های آموزشی مجازی هستن خب، که اینها رو در دنیای امروز در بسیار از جاها به کار میگیرن که میتونن بچه های این آموزش ها رو ببینن دقیقا انگار که اون ریالیتی یا واقعیت ها به شکل ویرچوال یا مجازی داره ارائه میشه. ولی اینها در کشورهای پیشرفته هست، الان ما هم در حد نازلی در اختیار داریم، ولی برای که ما بخوایم اینها رو به نحوی پیاده سازی بکنیم نیاز به اعتبارات بسیار بسیار زیادی هست که بتونیم این امکانات در اختیار همه دانشجو قرار بدیم. بنابراین ما اگر بخوایم برای آموزش پزشکی واقعا یه فکر اساسی بکنیم، باید هم از جنبه واقعی، یعنی اون چیزی که از فضاهای واقعی، بخش‌ها، امکانات آموزش در بخش‌های بالینی رو باید افزایش بدیم، به همون فضاهای ویرچوال یا مجازی که امروز در دنیا به کار می‌بریم، اونها رو هم باید حتما گسترش بدیم در کنار هم بتونیم این آموزش بالینی رو منتقل کنیم.
الان آقای دکتر استقامتی میگم مشکل اینه که هیچ نهاد یا دستگاهی حاضر به پرداخت هزینه های ساخت و تجهیز بیمارستان های آموزشی نیست. این یه بخشی، یه بخش هم که خب بحث ایجاد و ساخت بیمارستان های آموزشی مطرح میشه که اون نسبت به مورد اول که عرض کردم خب هزینه هاش بیشتره. متعاقباً پیشنهادی که میشه اینه که ما از خیرین سلامت در این حوزه کمک بگیریم، ولی با توجه به اینکه خود شما در بطن کار هستین و در بیمارستان فعالیت میکنین، ریاست دانشکده علوم پزشکی تهران رو به عهده دارین، الان اگر در حوزه خودتون این مشکل وجود داشته باشه و دانشجویانی که دوره‌های بالینی رو در بیمارستان‌های آموزشی می‌گذرونن به دلیل اینکه خب تعدادشون زیاده، آیا فکر دیگه‌ای نمیشه کرد؟ اینکه خب تعداد کلاس‌ها رو کمتر کرد، در چند دوره این کلاس‌ها و دوره‌های بالینی برگزار بشه؟ چاره اندیشه دانشگاه چیه؟
نکته مهمیه. البته به این سادگی نیست. نه، به این شکل نیست. شما بالاخره برای آموزش نیاز به هیئت علمی دارید.
بله.
و هیئت علمی فرسودی که بدم شما باید یه هیئت علمی دانشگاه باید آموزش بده، خب پژوهش بکنه،
بله،
کارهای درمانی هم انجام بده، این میشه سه تا وظیفه، گاهی کارهای مدیریتی هم انجام بده. یعنی خیلی خلاصه برای هر هیئت علمی دانشگاه شما وظایف آموزشی، درمانی، پژوهشی و گاهی مدیریتی هم دارید. خب یک نفر مگه چقدر توان داره که بتونه همه اینا رو انجام بده؟ دقت میکنید؟ بنابراین این که ما بگیم یه دفعه مثلا کلاس ها رو متعدد بکنیم، اینها بار زیادی رو برای هیئت علمی ایجاد میکنه و توان در حد ارائه این آموزش ها رو نخواهند داشت. دقت میفهمید؟ بنابراین به این سادگی نمیشه اینها رو،
یه فرسودگی شغلی هم ایجاد میشه.
بله، اینجا فرسودگی شغلی ایجاد میکنه، فرار از دانشگاه، کسی نمیاد دفعه هم میره بخش خصوصی اگه قرار باشه که مرتب، یعنی همین الان باری که رو دوش هیئت علمی هست واقعا بسیار زیاده. حالا ما اگه بخوایم بگیم مقدار کلاس ها رو هم زیاد بکنیم، اون هم مشکلات بیشتر رو ایجاد.
حالا چاره اندیشی شما چی آقای دکتر؟
بحث خیرین در کشور ما در چند بود میشه بررسی کرد. مثلا ما خیرین مدرسه ساز داریم، خب چرا؟ چون فکر میکنن که حالا وقتی بچه ها برن مدرسه میتونن بعدا آینده کشور رو تضمین کنن. ولی در رابطه با سلامت وقتی خیرین ورود میکنن دیگه دنبال فقط این هستن که بیمارستان بسازن یا وسیله و دستگاه بگیرن، چون فرهنگش اینجا خود متفاوته که ما یه بیمارستان بسازیم که مردم بیان دردشون اونجا درمان بشه، یا وسیله بگیریم که مثلا دیالیز بشن، یا دستگاه بگیریم برای آی سی یو. اینجا اگه بیان مثلا فرض کنیم و یا مثلا ساختمان‌های مربوط به درمان رو در حال بیشتر تقویت می‌کنن، در حالی که حاضر نیستن بیان مثلا دانشکده پزشکی رو حمایت کنن. همین الان من یه عدد به شما عرض می‌کنم، چون فرض در بحث کار هستیم، ساخت دانشکده پزشکی برای دانش علوم پزشکی دارن حداقل 3 همت بودجه می‌خواد.
خیلی زیاده. بله،
ولی ما همین الان من اطلاع دارم که برای بیمارستان حکیم خیر محترم نزدیک 2 همت بورس هزینه کرده، برای انستیتو کنسر همینقدر هزینه کرده. یعنی نه اینکه هزینه نکنن، یعنی خیر محترم ما که در تهران بیمارستان حکیم رو ساخته نزدیک به 2 همت هزینه کرده. من خودشون مستقیم پرسیدم نزدیک به 2 همت، ولی حاضر نیستن بیان 3 همت هزینه کنن یا بیشتر برای اینکه دانشکده پزشکی بسازن. چرا؟ چون اونجا بیمارستانه و مریض میاد و آثارمون خزینه‌شون رو
میبینه. ولی اینجا بله نمودی نداره براش.
ولی اینجا نمودی نداره و این نیاز به تغییر فرهنگ داره. من به خیرین محترمم عرض کردم که ما واقعا اینجا نیاز به یک تغییر فرهنگ داریم. یکیش همین برنامه شماست. ببینید همین برنامه که شما الان در حال برنامه‌ریزیش هستید و اجرا میکنید، این بخشی از تغییر فرهنگ هست که ما بگیم و بشنوند. اگر شما این مجاری رو ایجاد نکنید، کی میخواد اینا رو بگه و کی باید بشنوه؟ خب برای نقش رسانه اینجا خیلی خیلی مهمه. نقش شما بسیار کلیدیه. الان شما با این برنامه که در قدرت اجرا میکنید به یک نحوی کمک میکنید به اینکه فرهنگ رو تغییر بده، که بدونن و بشنون که بله میتونن در اونجا هم یه سرمایه گذاری کنن و این سرمایه گذاری در راستای ارتقای سلامت. من عرضم مثلا این هستش که ما برای علوم پایه که بچه های آزمایشگاه مناسب داشته باشن، فضاهای یادگیری، ما ببینید آموزش پزشکی در پزشکی عمومی به 2 بخش تقسیم میشه. یکی بخش علوم پایه، یکی علوم بالینی. اون قسمتی که الان خیرین محترم توش فعال هستن بیشتر قسمت علوم بالینیه.
بله، بیمارستانی.
خب ولی عرض من این هستش که ما اگر بخوایم تغییر فرهنگ بدیم، باید به اون قسمت علوم پایه پزشکی که اسمش روشه، پایه.
خب تا حالا جذب نشدن یا اینکه اطلاع ندارن؟ این نیاز به یک همفکری و برگزاری جلسات داره.
اشتیاق نشون نمیدن.
اشتیاق هم نشون نمیدن.
من عجب صحبت میکنم، بیشتر دوست دارم برن جایی که بازده کارشون رو ببینن.
بله، بسیار عالی.
یه ساختمون برای مثلا علوم پایه میسازی، این علوم پایه بعدم بیاد یه در بالی چند سال بعد پزشکیش بعد متخصص بشه. دوست دارن که دستگاه دیالیز بگیرن که کسی میره اونجا بخوابه دیالیز بشه سریع نتیجه ببینن. دوست دارن دستگاه برای آی سی یو بگیرن، نمیخوان یه ساختمون آزمایشگاه بسازن که دانشجوها برن توش مثلا آزمایش اصول علوم پایه پزشکی رو یاد بگیرن و بعدم پیشرفت
کنن.
میخوان محصل هزینه هاشون رو به سرعت بدن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر استقامتی. خب آخرین پرسشی که از خدمت شما دارم اینه که در حال حاضر تعداد بیمارستان‌های آموزشی که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران اداره میشه 15 بیمارستان
بله.
و همه در تهران اند دیگه.
یک دونه بیمارستان هم در حال حاضر در حال آماده سازی برای اسلام شهر هستیم ما، که اونم در محدوده دانشگاه علوم پزشکی تهران تعریف شده. ولی بله، این 15 بیمارستانی که الان فعال هستن همشون در شهر تهران هستن. یه دونه انشاءالله به زودی سر چمه هایان در اسلام شهر.
انشاءالله. خیلی سپاسگزاریم از همراهیتون آقای دکتر استقامتی گرامی، ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی تهران.
من هم از سرکار عالی و تیم رادیو سلامت تشکر میکنم بابت توجه به این موضوع بسیار بسیار مهم و اینکه در دلهای ما رو هم به گوش بقیه میرسونه.
سپاسگزاریم. با شما خداحافظی میکنم.
تمنون میکنم. خداحافظ.
خب اولین گفتگوی ما با دکتر استقامتی، ریاست دانشکده علوم پزشکی تهران، در خصوص توسعه بیمارستانهایی برای آموزش بود. اما در ادامه همراه بشیم با خانم شاه چراغ و بسته خبری گزارشی این هفته رو بشنوید.
بیمارستان آموزشی قلب تپنده یادگیری در علوم پزشکی است. در این محیط دانشجویان نه تنها با دانش نظری مواجه می شوند، بلکه تجربه واقعی مراقبت از بیمار، تصمیم گیری بالینی و کار تیمی را به صورت عملی فرا می گیرند. آموزش در بیمارستان فرصت ارزشمندی است که دانش نظری را با واقعیت بالینی پیوند می‌دهد و پایه‌های مهارت حرفه‌ای را شکل می‌دهد.
به نام خدا، دکتر رحیم‌زاده هستم، نفرولوژیست کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. ارزیاب وزارتخانه هستم که با اساتید در خدمت شما هستیم به مدت 3 روز جهت ارزیابی بیمارستان‌های آموزشی. هدف از این ارزیابی‌ها ارتقای کیفیت آموزش هستش و همونطور که می‌دونیم با توجه به اینکه پذیرش دانشجوها خب تو این چند سال اخیر زیاد شده، حالا با توجه به نیاز و مسائل مختلف و با توجه به اینکه خب ما فضاهای آموزشی رو شاید نتونیم خیلی زیاد بکنیم، ولی هدف وزارت خونه این بوده که با این حداقل امکاناتی به هر حال با همین امکاناتی که داریم و با این لود دانشجویی که داره وارد مراکز آموزشی میشه ما بتونیم ارتقا بدیم وضعیت کیفیت آموزش رو و هدف این هستش که ما بتونیم هم به ارتقای آموزش اینها کمک بکنیم و هم ارتقای دستیارا و خب علاوه بر کیفیت آموزش بتونیم یه جور حداقل‌های نیازهای رفاهی که دارن رو در مراکز آموزشی ارتقا بدیم.
من دکتر بهزاد علیزاده هستم، معاون آموزشی بیمارستان امام رضا. همونطور که میدونین یکی از پایه‌های اصلی بیمارستان آموزشی اعتبار بخشی آموزشی هستش. در بازه‌های زمانی مشخصی همکاران ارزیابی که متشکل از تیم‌های وزارتخونه و تیم‌های شهرهای دیگه هستن به شکل کارشناسانه تمامی زوایای مختلف آموزشی رو در بیمارستان شبیه به بیمارستان امام رضا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی می‌کنن. سال گذشته ما این افتخار داشتیم که رتبه یک اعتبار بخشی آموزشی شدیم. امسال هم سعی میکنیم که در همین ارتباط بتونیم جایگاه خودمون رو حفظ بکنیم. بنابراین کار اعتبار بخشی آموزشی یکی از مهمترین ارکان آموزشی در بدنه وزارت بهداشت هم.
بررسی ها نشان میدهد هیچ نهاد یا دستگاهی حاضر به پرداخت هزینه های ساخت و تجهیز بیمارستان های آموزشی نیست. بنابراین نتیجه آن فشاری مضاعف بر دانشگاه ها و افت استانداردهای آموزشی است.
همچنان مخاطب خاص رو میشنوید از رادیو سلامت با موضوع بیمارستانهایی برای آموزش و از اونجایی که در آستانه روز دانشجو هستیم پیشاپیش روز دانشجو رو به تمامی دانشجویان علل خصوص دانشجویان رشته علوم پزشکی تبریک میگیم. اما گفتگوی دوم خودمون رو آغاز کنیم، این بار در خدمت استاد گرامی آقای دکتر قاسم فخرایی ریاست بیمارستان فارابی و فوق تخصص گلوکوم خواهیم بود. آقای دکتر فخرایی گرامی سلام عرض میکنم، در خدمت شمایی.
سلام، من هم خدمت شما و شنوندگان شما عرض سلام و ادب دارم و دارستم گفتگوی ما به درد دوستان بخوره
انشاءالله. خب بیمارستان فارابی یکی از بیمارستان‌های قدیمی شهر تهرانه و از گذشته تا به امروز مهد تربیت دانشجویان پزشکی و متخصصان و همینطور دستیاران زیادی در حوزه چشم و چشم پزشکی بوده. آقای دکتر فخرایی، خود شما چطور می‌بینید بیمارستان فارابی رو با اون قدمت و عظمت و اینکه در طول این همه سال کلی متخصص تربیت کرده و میتونیم بگیم که مهد بیمارستان‌های آموزشی در کشور ماست؟
بله، ازم بوده شما که همونطور که شما فرمودید ما امسال جشن 90 سالگی فارابی رو گرفتیم. فارابی از معدود بیمارستان‌هایی هست که در امتداد دارالفنون هست. به خاطر همین جشنی که ما گرفتیم جشنش اسمش بود از دارالفنون تا فارابی. همونطور که میدونید زنده یاد پروفسور محمد ولی شمس بنیانگذار فارابی بودن در سال 1313 و خب پدر ایشون رسان الحکما که از چشم پزشکان زمان قاجار بودن 20 سال رئیس دارالفنون بودن. یعنی میخوام بگم که با یه چنین سابقه ای فارابی احداث شده و ادامه کار داده. از نوادر بیمارستان‌های کشور هست که چنین تاریخی داره و یه چنین سابقه ای داره. خب ما هر ساله پذیرای تعداد زیادی دستیاران چشم پزشکی هستیم که رشته چشم رو قبول میشن و انتخاب میکنن. حدود 24-25 تا دستیار یا رزیدنت ما هر سال میگیریم و همچنین در رشته فوق تخصص در رشته های فوق تخصصی حدود بر اساس سال تا سال متفاوت بین 10 تا 15 تا فلو فوق تخصصی ما میگیریم. خب سال هاست که دستیارانی که نوبه اول چشم میارن وارد بیمارستان ما میشن و سال هاست با استخار بیمارستان فارابی در هنگام فارغ التحصیلی و امتحان بورد رتبه های اول بورد رو تحویل میده و این سابقه آموزشی بیمارستان فارابی رو میرسونه و باعث افتخار هست.
بسیار عالی. بیمارستان فارابی یک بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی. آقای دکتر، موضوع مورد بحث و هدف اصلی ما در این برنامه اینه که با توجه به افزایش تعداد دانشجو، چه بسا برخی از بیمارستان‌هایی که خب محوریت آموزشی دارن نتونن این نیازها رو برآورده کنن و خیلی از دانشجویان در کلاس‌های بالینی نتونن از توضیحات استاد بهره‌مند بشن. الان می‌خوایم بدونیم که وضعیت بیمارستان فارابی چطوره و آیا این چالش در بیمارستان آموزشی فارابی هم دیده میشه؟
ببینید، این افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی و همچنین دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در همه رشته ها الان یه چالش هست و یه تهدیدی برای آینده شغلی اینها هست. دقت فرمودید، من صحبتم اینه، تعداد دانشجوی پزشکی و از اون و تعداد دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در هر رشته ای باید بر اساس کارشناسی و نیازمندسنجی دقیق صورت بگیره.
بله،
کاری که همه کشورهای دنیا انجام دادن. ما الگوهای موفقی در دنیا داریم که میتونیم از اونها تبعیت کنیم. لازم نیست که ما از اول چرخ رو اختراع کنیم، همیشه باید از تجربیات بشری استفاده بکنیم، الگوهای موفق رو در کار خودمون قرار بدیم و این میتونه راهگشای ما باشه. شاید حال نظر شخصی من این هست، در سالهای اخیر به ویژه این مقداری تصمیمات احساسی و خیلی کارشناسی قطعا ضربه میزنه به آموزش ما، به پژوهش ما و به درمان ما. قطعا در زمینه افزایش دانشجو رزیدنت و دستیار فوق تخصصی دارم عرض میکنم.
بله،
حتما باید نیازسنجی بشه. اینها فردا وارد بازار کار میشن. متاسفانه وقتی که تعداد زیاد بشه و بیرویه زیاد بشه و بدون نظر کارشناسی انجام بشه، حاصل قطعی این تبابت غیر مفید و بعضا مضر خواهد بود. اندیکاسیون های جراحی، اندیکاسیون های ویزیت ممکنه بیشتر تعیین بشه. به هر حال یه شغل هست، یه حرفه هستش. درسته که سلوحه کار ما اخلاق هست و آموزش اخلاقی هست، منتها ما نمیتونیم بهترین دانشجوی مملکتمون رو وارد رشته‌های بهترین جوانای مملکتمون رو وارد رشته‌های پزشکی و بعد تخصص و فوق تخصص بکنیم و فردای کار که وارد بازار کار میشن کار نباشه.
بله، واقعا سخته که رزیدنت یا دستیار چشم پزشکی وارد کلاس بالینی بشه و به دلیل جمعیت زیاد و تعداد زیاد دانشجو نتونه از نزدیک ببینه که استاد داره چی کار میکنه و فرآیند رو آموزش ببینه.
بر آموزش لطمه میبینه، آینده کاریش لطمه میبینه. عرضم اینه که الگوهای جهانی وجود داره برای این قضیه.
خب،
و ما میتونیم از الگوهای جهانی موفق کپی برداری کنیم.
چی کار میکنن؟
نیازسنجی میکنن بر اساس جمعیتشون، بر اساس نیاز کشورشون نیازسنجی میکنن که مثلا این جمعیت کشور به چند پزشک در طی 10 سال آینده، 20 سال آینده، 50 سال آینده نیاز خواهد بود، چه پزشک عمومی، چه پزشک متخصص و چه پزشک غیر فوق تخصص.
مجالب آقای دکتر فخرایی، من پیش از شما که با دکتر استقامتی ریاست دانشکده علوم پزشکی تهران صحبت می‌کردم، یکی دو راهکار فرمودن، از جمله اینکه بتونیم از روش‌های نوین آموزشی استفاده کنیم و دوم اینکه از خیرین حوزه سلامت می‌خوایم که در زمینه حالا تجهیز آزمایشگاه‌ها و دیگر تجهیزاتی که یک دانشجو احتیاج داره ورود کنن و در اون زمینه هم بتونن کمک کنن. ولی خب تجربه جهانی نشون میده که بحث همونجور که شما فرمودین نیازسنجی خیلی اهمیت داره و ما بر اساس نیاز جمعیتی باید به جذب دانشجوی پزشکی اقدام کنیم. ولی الان ما در این شرایط هستیم، میخوایم یه چاره اندیشی داشته باشیم. الان در بیمارستان فارابی وضعیت چطوره؟ یعنی همه دانشجویان میتونن در کلاس بالینی حضور داشته باشن؟
ببینید، ما
آموزش رو دریافت کنن.
قسمتی از آموزش در بیمارستان فارابی، چون بیمارستان فارابی بیمارستان فوق تخصصی هستش.
بله.
و تک تخصصی هم هست.
بله.
قسمتی از آموزش مربوط به دانشجوی پزشکی هست. قسمت عمده آموزش مربوط به دستیاران تخصصی و فوق تخصصی هست. دقت فرمایید، قطعا تعداد زیاد دستیاران میتونه چالشی باشه برای آموزش اونها. خب به ویژه اینکه در نظر بگیرید رشته ما رشته جراحی هست.
بله.
جراحی میکروسکوپی و ظریف هست، ولی لذا فردی که فارغ التحصیل میشه از این رشته، چه در زمینه تخصصی و چه در زمینه فوق تخصصی، باید کارایی لازم رو در جراحی میکروسکوپی هم داشته باشه. دقت فرمودید، ولی لذا اگر در هر زمینه ای توی زمینه نقص داشته باشه، این میتونه به اصطلاح مشکل ایجاد کنه، سلامت چشم بیماران رو تهدید کنه و مشکلات از این دست ایجاد کنه. و به خاطر همین صحبت ما این استش که ما باید نیاز سنجی بکنیم.
بله.
نیاز کشورمون رو مثال میذارم، حال رشته ما رشته چشم هست، نیاز کشورمون رو به تعداد چشم پزشک و چشم پزشک متخصص و فوق تخصص ارزیابی بکنیم. مراکز متعددی در سطح کشور داریم که دارن دستیار تربیت میکنن، و البته فارابی قدیمی ترین و سرآمد و پرتعداد ترین دستیار رو تربیت میکنه و میتونه تو این زمینه لیدر باشه. عرضم اینه تمام این کارها باید با نظر کارشناسی صورت بگیره و از نظرات احساسی
پرهیز بشه.
دقیقاً.
خیلی
و اعمال احساسی و ذات احساسی پرهیز.
سپاس از شما آقای دکتر فخرایی. ولی در پایان میخواستم یک ارجاعی بدم شنوندگان رو به صحبت‌های معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران که اخیراً گفتن ایجاد کلاس‌ها و بیمارستان‌های آموزشی جدید هزینه بره و هیچ نهاد و دستگاهی حاضر به پرداخت این هزینه‌ها نیست. ممنونیم از شما جناب آقای دکتر قاسم فخرایی، ریاست بیمارستان فارابی. سپاسگزاریم که همراه بودین با ما. شبتون بخیر و خداحافظ. آنچه شنیدید مخاطب خاص بود با موضوع بیمارستان‌های برای آموزش. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم و خداحافظ.
انرژیزا مغذیه، عسل میر نجمی، شهد گل ارومیه، عسل میر نجمی، مقبول هر ایرانیه، عسل میر نجمی، عسل میر نجمی.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
افتتاح شیرینی سنتی یزد در تهران. تجربه شیرین از قلب ایران زمین.
آدرس: تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، خیابان شهید منوچهر اکبری، پلاک 25.
تلفن تماس 021 44 44 94 20.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
از درد تا آرامش یک کفی فاصله است. گاهی فقط یه تغییر کوچیک کافیه. یه کفش راحت، یه کفش طبی که پا رو حمایت میکنه، کفشی که فشار رو از زانو و کمر بر می‌داره. حالا قدمهاش سبکتره، لبخندش واقعیتره. ایران طب، هم قدم با سلامتی.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند، مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه.